با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من و همکارانم باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر چهارشنبه پاییزیتون امیدوارم که همونطور که از نام این ماه هم پیداست پر از مهر باشه و با من محمد زرقامی و همکارانم همراه باشید تا دریچه‌ای باز کنیم به جهان خبرها و گزارش‌ها. در روزی در کنار شما هستیم که شاهد این بودیم که رئیس جمهوری آمریکا گفته به نظر می‌آید انفجار در بیمارستان الاهلی کار طرف مقابل باشد، در روزی که روسیه اعلام کرد دیگر خود را ملزم به رعایت محدودیت‌های موشکی سازمان ملل متحد علیه ایران نمی‌داند و مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر هم در تهران برگزار شد. این سرخط مهمترین خبرهاست که مشروحش رو برای شما بنیامین صدر میگه.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت بر اساس آنچه دیده است به نظر می‌آید که انفجار بیمارستان اهلی کار اسرائیل نبوده و کار طرف مقابل است. رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز تأسف و انزجار از این انفجار تأکید کرد که خیلی ها هنوز درباره منشأ این رخداد اطمینان حاصل نکردند و کار بسیاری در پیش است. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد اسرائیل شد و بلافاصله به گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست. نخست وزیر اسرائیل در نخستین بیانیه خود در استقبال از جو بایدن حمایت‌های واشنگتن را بی سابقه خواند. آقای نتانیاهو همچنین گفت جهان باید برای شکست حماس متحد شود. انفجار در بیمارستان الاهلی در غزه که صدها کشته و مجروح بر جا گذاشت با موجی از واکنش‌های جهانی هم روبرو شد و دبیر کل سازمان ملل و همچنین مدیر کل سازمان بهداشت جهانیان را محکوم کردند. در حالی که کشورهای غربی میگویند تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی علیه ایران پس از 26 مهر امروز هم ادامه پیدا می‌کند، روسیه تصریح کرده که با فرارسیدن این تاریخ دیگر خود را ملزم به رعایت این محدودیت‌های سازمان ملل نمی‌داند. بر اساس توافق موسوم به برجام قرار بود تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در 26 مهر 1402 لغو شود. با این حال کشورهای غربی با اشاره به عدول جمهوری اسلامی از تعهدات برجام و همچنین ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین اعلام کردند این تحریم‌ها پس از این تاریخ هم برقرار خواهند ماند. اما وزارت خارجه روسیه سه‌شنبه دیروز در بیانیه نوشت که داد و ستد کالاهای مشمول کنترل فناوری موشکی با جمهوری اسلامی ایران دیگر نیازی به تایید قبلی شورای امنیت از نظر کرملین ندارد. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که روز 22 مهر ماه به قطر رسیدند با حضور جمع کثیری از هنرمندان و دوستدارانشان برگزار شد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که ماموران ضد شورش در جریان این مراسم حاضر بودند، اما برخی شرکت کنندگان در این مراسم شعارهای ضد حکومتی سر دادند. مقام های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی تا سه شنبه دیروز از بازداشت 10 مزدون در پیوند با قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر خبر دادند، اما جزئیات خاصی در این زمینه منتشر نکردند. 24 عضو کنگره آمریکا با ارائه لایحه‌ای خواستار مسدودسازی دوباره 6 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران که به تازگی در کره جنوبی آزاد شده بود شدند. این اقدام در پی ادعای نقش جمهوری اسلامی در حمایت از حماس برای حمله به اسرائیل در 15 مهر ماه صورت می‌گیرد. این لایحه خواستار لغو معافیت تحریمی صادر شده از سوی دولت آمریکا برای آزادسازی پول‌های ایرانی است. بر اثر بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب مناطقی از شهر بجنورد دچار آب و گرفتگی شد و سیلاب برخی خانه‌های مسکونی خسارت وارد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محله‌های جوادیه و کلاته محمدعلی پهلوان بیشتر از دیگر نواحی بجنورد از سیلاب و آب گرفتگی آسیب دیدند. در همین ارتباط رئیس دادگستری خراسان شمالی مسئولان شهرستان بجنورد را مقصر دانست و گفت آنها باید پاسخگوی وعده‌های محقق نشده درباره جاری شدن سیل پس از هر باران باشند.
بله، شنیدید خبرها رو از بنیامین صدر. و در اینجا نگاهی خواهیم داشت به دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل در میانه واکنش‌ها به خبر انفجار بیمارستان الاهلی در غزه با ایلیا جزائری. جشن دلتنگی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در تهران، گفتگو با یک منتقد سینما که در مراسم امروز حضور داشت، علی فرهمند. همچنین در ادامه برای شما خواهیم گفت از 26 مهر ماهی که برجام در یکی از بندهایش غروب میکند با سعید جعفری. و 200 روزنامه نگار خواستار آزادی الهی محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگارانی شدند که در اعتراضهای سال 1401 به زندان افتادند و هنوز سرنوشتشان مشخص نیست. و باز هم داستان انتصاب افراد بر صندلی‌هایی که مناسب تخصصشان نیست در گزارشی از پروانه وحید منش. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در همین ابتدا اجازه بدید که بریم به اسرائیل و باز بشنویم از مسئله درگیری‌های اسرائیل و حماس. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ظهر چهارشنبه در آغاز دیدار خودش از اسرائیل در گفتگویی که با نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو داشت، تاکید کرد که هدفش از این سفر این بوده که مردم اسرائیل و جهان بدانند که به گفته او آمریکا کجا ایستاده است و در کنار که سفر رئیس جمهوری آمریکا که رسانه‌های این کشور اون رو سفری تاریخی و بسیار پیچیده توصیفش کردن، 12 روز پس از حمله غافلگیرانه گروه حماس از غزه به خاک اسرائیل انجام میشه. حمله‌ای که در اسرائیل بیش از 1300 کشته و بیشتر هم غیر نظامی در بر داشته. در ادامه گزارش ایلیا جزائری رو با هم بشنویم.
انفجاری که در یک لحظه جان صدها غیر نظامی فلسطینی را گرفت. انفجار در بیمارستان الاهلی غزه. وزارت بهداشت غزه میگوید که در این حادثه دست کم 500 نفر کشته شدند. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در این باره گفت: مجرى هذه الليله،
آنچه امشب پیش آمد فاجعه بزرگی و جنایت جنگی زشتی است. نمی توان در برابرش سکوت کرد یا بدون مجازات عامل آن از کنارش گذشت.
رویدادی که واکنش های بین المللی را در پی داشت، از جمله امارات متحده عربی و مصر، دو کشوری که با اسرائیل رابطه دارند، در بیانیه های جداگانه ای اسرائیل را به حمله به بیمارستان الاهلی در غزه متهم کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم آنچه جنایت فجیع اسرائیل در حمله به بیمارستان الاهلی در نوار غزه خواند را به شدت محکوم کرد. ارتش اسرائیل اما این اتهامات را رد می کند و می گوید پرتاب ناموفق موشک توسط گروه جهاد اسلامی باعث اصابت آن به بیمارستان شد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
شواهدی که در اختیار شما قرار می دهیم تایید می کند که انفجار بیمارستان الاهلی غزه ناشی از شلیک موشک توسط گروه جهاد اسلامی بوده است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در بیانیه‌ای با ابراز خشم از انفجار در بیمارستان الاهلی غزه بر موضع ایالات متحده بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در درگیری‌ها تأکید کرد. فرانسه و کانادا نیز از جمله کشورهایی هستند که انفجار بیمارستان الاهلی غزه را محکوم کرده و خواستار رعایت قوانین جنگ و افسجان غیر نظامیان شدند. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن انفجار بیمارستان الاهلی خواستار آتش‌بس انسانی فوری در غزه شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواستار رعایت قوانین جنگ در غزه شد. او گفت محکوم کردن یک تراژدی نباید باعث شود که برای دیگران تراژدی خلق کنیم.
Porque condenar una tragedia no nos debería impedir condenar otra.
تظاهرات و اعتراض‌های هم در کشورهای مختلف برگزار شد. کران باختری رود اردن هم شاهد درگیری معترضان با نیروهای پلیس اسرائیل بود. از سوی محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی سفر خود به اردن را نیمه تمام گذاشت و به شهر رام الله در کران باختری رود اردن بازگشت. نشستی هم که قرار بود میان رؤسای جمهور آمریکا، مصر و اردن و رئیس دولت خودگردان فلسطینی برگزار شود در پی انفجار بیمارستان الاهلی غزه لغو شد. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی:
و امام هذه الفاجعه التي حدثت الليله،
و در پی این فاجعه و به خاطر مردممان تصمیم گرفتم سفرم را نیمه تمام گذاشته و به وطن بازگردم تا در این رنج بزرگ در کنار مردمم باشم. با برادران در مصر و اردن نیز بر سر لغو نشستی که قرار بود با رئیس جمهور بایدن برگزار کنم به توافق رسیدم.
من اليوم مع الرئيس بايدن.
حملات اسرائیل به غزه وارد روز 13 خود شده است. حملاتی همراه با محاصره شدید که جلوی ورود مواد اساسی مورد نیاز از جمله غذا، دارو و سوخت گرفته می شود. تا کنون بیش از 3000 نفر در غزه کشته شده اند. ارتش اسرائیل با استقرار نیرو و تجهیزات خود در اطراف غزه می گوید که خود را برای یورش زمینی به این منطقه برای از میان برداشتن گروه حماس آماده می کند. این خشونت ها پس از حمله ترکیبی و غافلگیر کننده 15 مهر جنگجویان حماس به شهرها و شهرک های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن بیش از 1300 اسرائیلی کشته شدند. بیش از 200 نفر دیگر نیز به گروگان گرفته شدند.
از ایلیا جزائری شنیدیم، اما امروز پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر هم تشییع شد در تهران و بسیاری تحت تأثیر قرار گرفتند و فضای خاصی حاکم بود بر این مراسم تشییع یا جشن دلتنگی. تصویر مسعود کیمیایی که دستش رو گذاشته بود روی تابوت داریوش مهرجویی شاید گویاترین تصویر در میون باشه. بشنویم در ادامه گفتگویی رو که با علی فرهمند داشتم، منتقد سینما در تهران، و از او درباره تفاوت این تشییع پرسیدم.
تفاوت این جشن دلتنگی شاید در این بود که اندوه کمتری میشد در آدم ها دید. اغلب آدم ها هنوز به مرحله غم نرسیده بودند، بلکه همه شوک زده بودیم و هستیم. در این حال ابهام این گمان زنی ها که چه اتفاقی در حال رخ دادنه، این شک و بی حرفی رو تشدید کرده. به هر حال ما ساکنان خاورمیانه دوزخی که چند ساعت از کشته شدن آنی 500 نفر هنوز نگذشته، باید کارگردان سلاخ شدمون رو تا گور بدرقه کنیم. به نظرم به تعبیر یا پیشگویی مهرجویی، ما همه انگار در سردابه قرون وسطایی داریم به مسلخ میریم و امروز شاید اهالی فرهنگ این باور تلخ رو قبول کرده بودند که انگار همشون در یک موقعیت وحشتی دارن به سر میبرن.
این وضعیتی که گفتی بسیاری شوک زده بودن، خودش رو در چه چیزی نشون میداد؟ یعنی اگر در نظر بگیریم که به هر حال مجموعه ای از هنرمندان از طیف‌های مختلف رو ما اونجا دیدیم، از مجید مجیدی، بهروز شایبی تا حتی فوتبالیستی مثل وریا غفوری، همه اومده بودن در اونجا قرار گرفته بودن تا برسیم به جعفر پناهی و دیگران. این مجموعه و کنار هم قرار گرفتنشون رو وقتی نگاه میکنیم، رنگامیزی این مجموعه چه چیزی رو به ما نشون میده و نگاهی که مردم داشتند، حرفهایی که مردم بیان کردن در طول مراسم چه چیزی رو برای ما روشن میکنه؟
در واقع از بخش دوم صحبتات اگه بخوام شروع بکنم، یعنی مردم، بحثم در تعارض با بخش اولت که میتونه یه مفهوم اتحادی بین اهالی فرهنگ رو یادآور بشه داره، چون شعاری هم اگه بود مال مردم بود. من حساب خودم به عنوان یک منتقد رو از سلبریتی جدا میکنم، منم مثل مردمم. اما سلبریتی انقدر محافظه کار هست که نخواد اعتراضی بکنه، حتی محافظه کارتر از اونه که بخواد آخ بگه، چون سلبریتی ریشش در خون مردمه. اما مردم جای درستی ایستادن. این تجمعی که از انواع رنگ ها میشه دید، از جعفر پناهی تا مجید مجیدی، هم به نظر میرسه که در واقع ادای احترام به فردی به نام داروش مهرجویی و خانم وحید محمدی فر. اما اینکه اینا هنوز به درکی از اتحاد رسیده باشن، من راستش این رو نمیتونم دریافت بکنم. اما تنها ابراز ترحمم برای بانویه که برخلاف نامش که برومند هست به معنای بالغ، هنوز درک این رو نداره که شأن یک کارگردان رو حفظ بکنه و مراسم رو به سیاست بازی های مطلوبش نکشه. مدیر عامل خانه سینما هنوز این باور رو نداره چطور ممکنه کارگردان ها به باور اتحاد رسیده باشن.
و نکته اساسی تر این که به نظر تو آیا میتونیم بگیم که این مراسمی که برگزار شد بازتابی است یا آینه است از آنچه که در این روزگار شاهدش بودیم؟ حداقل میشه گفت مثلا در یک سال اخیر ما شاهدش بودیم. آیا این رو میتونیم بگیم که بازتابی بود از اتفاقات گذشته تا به امروز؟
به هر حال وحشتی که در طول یک سال اخیر گریبان ما رو گرفته تشدید شده. این وحشت رو حالا خیلی برای من هم غمناک و هم جالب توجه که این وحشت رو خیلی پیشتر از اینها خود مهرجویی پیشبینی و پیشگویی کرده بود. حتی وقتی به زیست شخصی فیلمسازش هم نگاه بکنی و مقایسه بکنی با بقیه فیلمسازانی که لااقل در دهه پایانی فعالیت هاشون تا این لحظه یا منزوی شدن یا خونه نشین یا فیلم های مطلوبی نمی سازن یا درگیر اتفاقات ترحم برانگیزی هستند، باز دچار این وحشتی میشی که همواره با ما هست و در طول این یک سال بیشتر هم شده.
اتفاقا حالا چون هنوز شما همراه ما هستید یک نگاهی هم بکنیم، چون از مرضیه برومند نام بردید، کانون کارگردانان، گرچه خانه سینما خب شاید واکنشی که انتظار میرفت و انجام نداده بود، اما کانون کارگردانان واکنشی رو نشون داده و نوشته که تصور میشد این سینما در غیاب آزادی از نفس خواهد افتاد. نشانه های این از نفس افتادن دیده شده بود. ناصر تقوایی خانه نشین شده بود، بهرام بیضایی به مهاجرتی ناخواسته تن داده بود، علی حاتمی و عباس کیارستمی تلخ از جهان رفتند، جعفر پناهی و محمد رسولوف به زندان افتادند، رخشان بنی اعتماد سالهاست که نتوانست فیلم دیگری بسازد و به نظر میرسد که در فضای به وجود آمده بعد از اعتراض های سال گذشته، سینمای متفکر ایران با موانع محدود کننده ای روبرو خواهد شد. اما پایانی چنین تلخ برای سینمای روشنفکری ایران غیر قابل پیش بینی بود. به نظر شما آقای فرهمند غیر قابل پیش بینی بود این پایان؟
نه، راستش حدود 10 ساله که اساساً همه ما داریم میگیم سینمای باقی نمونده. در این لحظه که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، بی تردید سینمایی وجود نداره. یعنی اگر روزی فیلم سازی یک فیلمی بسازه و این فیلم 10 جایزه بگیره، این به معنای این نیست که ما سینما داریم. ببینید، سانسور همه اینها رو نابود کرده. داروش مهرجویی که خودش در اون بیانیه اعتراضی آخرین ویدیویی که خودش منتشر کرد، به جای اینکه بگه من کارگردانم یا در واقع از موج نوی سینما ایرانم، میگه من در بهترین دانشگاه فلسفه دنیا درس خوندم. این کارگردان رو از هامون و درخت گلابی میرسونیم به مهمان مامان و چه خوبه که برگشتی. این فقط میتونه کار سانسور باشه، فقط میتونه در واقع کار اختناق باشه. اون چیزی که آقای هر دوی ما میدونم تو هم خیلی دوست داری، شهریار قنبری رو دربارش صحبت میکنه، اختناق اون چیزیه که سینمای این مملکت رو نابود کرد و الان ما داریم درباره هیچ صحبت میکنیم، چیزی که باقی نمونده. واقعیتش
علی فرهمند بود، منتقد سینما، که در مراسم امروز تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی حضور داشت. و اما بپردازیم به ماجرای 200 روزنامه‌نگار. البته قبل از اینکه 200 روزنامه‌نگار رو بریم، به غروب برجام، بندی که صحبت میشه که امروز به پایان میرسه و اون بند اشاره داره مستقیما به لغو تحریم‌های موشکی، پهپادی و هسته‌ای ایران طبق قطعنامه 2231. اما باقی ماجرا چیست؟ از سعید جعفری بشنویم.
ببینید، بر اساس بند 3 و 4 زمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، در سال 8 توافق که به اون روز انتقال هم گفته میشه، بخشی از تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران به صورت خودکار لغو میشه. این تحریم ها در واقع میشه توی سه محور اصلی اینها رو طبقه بندی کرد. یکی محدودیت هایی هست که در رابطه با موشک های بالستیک که قابلیت حمل سلاح هسته ای رو دارن، این محدودیت برداشته میشه که از ایران خواسته شده و هیچ گونه فعالیتی در این رابطه انجام نده. موضوع دوم، در واقع کشورهای جهان ملزم بودن که پیش از انتقال برخی از موشک ها، پهپاد ها و فناوری های مرتبط بهش به ایران از شورای امنیت مجوز دریافت کنند که بعد از این دیگر نیازی نخواهند داشت. و سوم، کشورهای عضو سازمان ملل ملزم بودند که دارایی های 23 فرد و 61 نهاد درگیر در برنامه های موشکی و هسته‌ای ایران رو مسدود کنند. به صورت خودکار بر اساس قطعنامه 2231 این تحریم ها از روز 18 اکتبر لغو میشه.
با توجه به این اتفاقی که الان رخ میده، ما شاهد یه تحرکاتی هم هستیم، یعنی تحرکات دیپلماتیکی که مثلا شورای اروپا بیانیه‌ای رو صادر کرده و گفته که قصد داره اقداماتی رو انجام بده و گام‌هایی رو برداره که این محدودیت‌ها حفظ بشه، که حتی واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو هم در پی داشته. این دوتا چیز در کنار هم چگونه میشه بهش یعنی پرداخت؟
ببینید، این بند غروب برجام مرتبط با 18 اکتبر یه بخش دیگه هم داره که موضوع تعهدات و اقدامات اتحادیه اروپا است. بر اساس بندهای 20 و 25 پیوست شماره 5 برنامه اجرا در قطعنامه 2231، اتحادیه اروپا در واقع پذیرفته که اون هم بخشی از تحریم‌ها رو لغو کنه، که این تحریم‌ها به صورت خلاصه اگه بخوام بهش اشاره کنم مربوط به افراد و نهادهای داخل در برنامه هسته‌ای و موشکی، لغو ممنوعیت انتقال تسلیحات و فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و همچنین لغو تحریم بخشی از افراد و نهادهاست. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که اعلام کرده گفته این تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد و در این خصوص گفته میشه برخی که تحلیلشون این هست که این اقدام اتحادیه اروپا در واقع جایگزین و جایگزین فعال کردن مکانیزم ماشه است، که در اون صورت اگر این اتفاق میافتاد تمام تحریم های مرتبط در قطعنامه های پیشین شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران به صورت خودکار فعال میشدن. در نتیجه به صورت مشخص اگر بخوام اشاره کنم، اینها دو مورد مجزا هستند و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که اینها رو لغو نکنه، اما تحریم هایی که مربوط به شورای امنیت می شدن و مربوط به سازمان ملل می شدن به صورت خودکار لغو می شه و حق انتخابی وجود نداشت، مگر اینکه شورای امنیت رأسا اقدام مجزایی می کرد و تصمیم می گرفت که این تحریم ها رو لغو نکنه.
و اینکه آیا چیزی تغییر خواهد کرد با توجه به آنچه که از غروب برجام متوجه شدیم برای جمهوری اسلامی و حالا سیاست هایی رو که دنبال میکنه؟
ببینید، یه نکته که قابل توجه هست اینه که درسته که برخی از این تحریم ها و محدودیت ها برداشته میشه، اما در سالهای اخیر هم تهران عملا چندان به این محدودیت ها اعتنایی نمیکرد. در واقع به این معنا که در سالهای مختلف سعی کرده برنامه موشک‌های بالستیک خودش رو توسعه بده، آزمایش‌های موشکی خودش رو انجام بده، هر بار هم مورد انتقاد قرار گرفته، اما ایران در واقع به این اقدام خودش ادامه داده با این استدلال که قطعنامه 2231 در حوزه آزمایش‌های موشکی جنبه توصیه‌ای داره و وجه الزام‌آوری درش قرار داده نشده. این ادعایی هست که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن. در نتیجه فکر نمی‌کنم عملاً اتفاق خاصی بیفته، فقط از حیث در واقع میشه گفتش که پرستیژی شاید برای ایران حائز اهمیت باشه، اما در حوزه عمل خیر فکر نمی‌کنم، چون در همین سال‌های اخیر ما شاهد این بودیم که ایران همکاری‌های تسلیحاتی شو داشته با روسیه و جاهایی که خواسته برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی خودش رو گسترده کرده و همکاری‌هایی را با کشورهایی که باهاش در واقع آمادگی این رو داشتن که این رابطه رو گسترش بدن پیش برده.
سعید جعفری همکارمون بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، و اون هم 200 روزنامه‌نگار امضای خودشون رو پای بیانیه‌ای گذاشتن در حمایت از نیلوفر حامدی و همچنین الهی محمدی، خبرنگاران زندانی.
در این نامه که روزنامه شرق روز سه‌شنبه انعکاس داد، امضا کنندگان با تأکید در خصوص اعتقاد خود بر فضای آزاد رسانه‌ای، بیان مسائل و مشکلات کشور و امکان نقد عملکردها را کلید اصلی رفع کاستی‌ها، ناکارآمدی‌ها و اقدامات غیرقانونی دانستند. امضا کنندگان نوشتند که باور دارند دستگیری و زندانی کردن نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن ضربه‌ای بزرگ به رسالت آنها در نشان دادن کمبودها، خطاها و راه حل‌ها بوده و فضا را برای جولان دادن بدخواهان مردم و کشور هموار می‌کند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روزهای پس از جانباختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به دلیل انعکاس اخبار در این خصوص بازداشت شدند. تا کنون با وجود فشارهای افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی برای آزادی این دو روزنامه‌نگار، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان از صدور قرار وثیقه و آزادی موقت آنها سر باز زدند. امضا کنندگان همچنین با اشاره به موادی از قوانین حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی نوشتند که تداوم بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار بعد از یک سال توجیهی ندارد و با استناد به سخنان اخیر غلام حسین محسنی ایجی رئیس قوه قضاییه در مخالفت با بازداشت‌های موقت طولانی مدت، این سخنان را سندی دیگر بر تایید این موضوع دانستند.
برای شنیدید از کیان معنوی و در ادامه بپرزیم به افرادی که مشاغلی رو بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 براحته گرفتند که تخصصی در اون مشاغل نداشتند، در گزارشی از پروانه وعید منش.
با انقلاب 57 در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، طبقه ای از مداحان و روزه‌خوانان که پیشتر در حسینیه ها و تکایا و مساجد در ماهای معینی از سال فعال بودند، پایشان به عرصه سیاست باز شد و توانستند به مناصب و مشاغلی برسند که هیچ سنخیتی با کارشان نداشت. شاید نمونه مشخصی که از همان سالها در ذهن بسیاری از مردم ایران مانده محمود مرتضای فر باشد که به وزیر شعار جمهوری اسلامی شهرت پیدا کرده بود و در مراسم مختلف از جمله نماز جمعه های تهران شعارهایی برای سیاست های کلی نظام سر می داد.
به نام امام خمینی پاینده با خامنه ای رهبر ما زندگی.
این روند در دوران رهبری علی خامنه ای اوج گرفت و طبقه ای از مداحان حکومتی با سرعت رشد پیدا کردند. مداحانی که با تمجید از سیاست‌های علی خامنه ای و حکومت به دنبال انتقال آن به مردم در مراسم و عزاداری‌ها بودند. از اظهار نظر درباره برنامه هسته‌ای تهران تا جنگ در غزه، سرفصل روزخانی‌های این مداحان است. در آخرین نمونه از این دست انتصاب‌های حکومتی، محمد حسین سیرفی نفیس مجری شبکه قرآن و مداح به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران انتخاب شده است. این مداح و مجری شبکه قرآن جایگزین حسین علایی نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در شرکت ملی نفتکش ایران شده است. امام رضا پیرن سیاه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با حمایت از انتخاب محمد حسین سیرفی به این سمت لیستی از مناصب مدیریتی او پیش از این انتخاب را ارائه کرده است. از عضویت در هیئت مدیره شرکت کشتیرانی دریانورد کیش تا معاونت هلدینگ فدک از جمله مناصبی است که آقای سیرفی نفیس پیش از عضویت در هیئت مدیره شرکت نفتکش ایران به آنها دست یافته است. هرچند خبرگزاری فارس تلاش می‌کند انتخاب محمد حسین سیرفی را به این سمت موجه جلوه دهد، ولی ماه گذشته نیز همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان یکی از مداحان مشهور در ایران در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران واکنش برانگیز شد. سعید حدادیان که از مداحان نزدیک به علی خامنه ای در سالهای گذشته در مسائل سیاسی مختلفی وارد شده و اظهار نظر کرده است. او ابتدا از حامیان محمود احمدی نژاد بود و با روی گرداندن علی خامنه ای از او از مخالفان سرسخت او شد.
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش، خیال ما را راحت کن.
نمونه هایی از این دست کم نیستند. مدهانی که پا به عرصه سیاست گذاشته و در روزخانی های خود سیاست های نظام را تبلیغ کردند.
بله، با گزارش پروانه وحیدمنش به لحظات پایانی این مجله خبری و تحلیلی و سفری که با هم داشتیم نزدیک میشیم. اما فراموش نکنید که شما میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به صورت زنده مجله های ما رو دنبال کنید و هم نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. وعده بعدی ما در آخرین نوبت کاری که من افتخار این رو دارم با شما همراه باشم، مجله عصره.